سر بهار نوش خند من بگیر خورمی ز سر بگیر خورمی ز سر
ما آماده ایم.
لیبل بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
سپاس که همراه شنونده شبکه رادیویی نمایش پرنیان تخیل و تفکر هستید. بشنوید پرنیان قصه رو.
پرنیان قصه.
دوستای خوب من، دخترا و پسرای عزیزم، سلام. حالتون چطوره؟ امیدوارم دلتون گرم و لبتون خندون باشه. حتی اگه بیرون سرده و برف میاد، شما دل گرم باشین و شاد. من امروز با یه قصه تازه از کتاب داستانهای پرنیان قصه اومدم پیش شما. قصه‌ای که قرار ما رو ببره به یه روستای کوهستانی و جایی که زمستوناش سرد و سفیدن اما دل آدماش گرم و مهربون. تو این برنامه میخوایم بریم پیش علی، پسری که با خونوادهش توی همون روستای کوهستانی و سرد زندگی میکنه. بچه ها جونم، یک روز که برف بی وقفه باریده بود، صبح که علی از خواب بیدار شد، اولین چیزی که دید سفیدی زیبای حیات خونشون بود. سقف کاهگلی، دیوارای کوتاه و درخت گردوی کنار حیات همه زیر لایه‌ای زخیم از برف پنهان شده بودند. هوا اونقدر سرد بود که نفس علی بخار بزرگی می شد از دهنش بیرون می اومد. علی 11 سالش بود. تو همین روستای کوهستانی به دنیا اومده بود. زمستونای روستا همیشه سخت بود. راه بسته می شدن. سرما شدید بود. اما با این حال علی زمستونو خیلی دوست داشت. مخصوصا روزایی که مدرسه تعطیل می شد و همه جا ساکت و سفید بود. صدای مادرش از آشپزخونه اومد که گفت:
علی جان، قبل از اینکه بری بیرون برو مرغدونی سر بزن، ببین مرغا آب دارن یا نه.
علی چکمه هاشو پوشید، شالگردنشو محکم بست و از خونه بیرون زد. برف تا موچ پاش می رسید. سرمای هوا به نوک بینی و گونه هاش می زد. علی سرعتش رو بیشتر کرد چون میدونست مرغا تشنه و گرسنه‌ن و باید هرچه زودتر به مرغدونی برسه. هر قدمی که برمیداشت صدای قژقژ برف بلند میشد. وقتی رسید به مرغدونی، چشمش به چیزی افتاد که دلش رو لرزوند. رد پا. رد پاهای تازه روی برف که از کنار مرغدونی شروع می شد و به سمت باغ پشتی می رفت. رد پاهای دست نخورده روی برف کنار مرغدونی رو با چشاش دنبال کرد. بزرگ و نامنظم بودن. کمی جلوتر رفت. رد پاها بعد از باغ پشتی به دامنه تپه می رفتن. علی نفسش رو حبس کرد. بچه ها آخه رد پاها خیلی عمیق بودن، انگار یه چیز سنگین روی برف راه رفته باشه. یه کمی ترسیده بود. خب علی خم شد و با دقت نگاه کرد. رد پاها بزرگتر از رد پاهای سگای روستا بود. علی با خودش گفت
نکنه گرگ باشه.
قلبش تون تون می زد. زمستونا گاهی گرگا از کوه پایین می اومدن. وقتی برف زیاد می شد و پیدا کردن غذا سخت می شد، گرگا مجبور می شدن به روستا نزدیک بشن تا شاید چیزی برای خوردن پیدا کنن. اونا معمولا شبا حرکت می کردن و خیلی آروم و مخفیانه می اومدن و براشونم مهم نبود که چه چیزی شکار می کنن. هر چیزی که گیرشون می اومد شکار می کردن و با خودشون می بردن یا می خوردن. مرغی، خروسی، گوسفندی، گوسالهی، هر چی که بود. علی سری داخل مرغدونی رفت. خدا رو شکر مرغا سر جاشون نشسته بودند و همه چی آروم بود. هیچ خبری از جنگ بین گرگا و مرغا نبود. اما با این حال بازمون رد پا اتفاق مشکوکی بود. بچه ها پدرش کنار بخاری هیزومی نشسته بود و چکمه هاشو تعمیر میکرد. علی نفس نفس زنان گفت
بابا پشت مرغدونی رد پا دیدم.
چه رد پایی؟
بزرگ بابا، خیلی بزرگ.
تنها که نرفتی دنبالش؟
نه بابا جون، ترسیدم.
کار درستی کردی.
علی و پدرش با هم بیرون رفتن. پدر با دقت به رد پاها نگاه کرد.
این رد پای گرگ نیست، شبیه رد پای یه گوساله است. تو این دهم فعلا فقط یه گوساله وجود داره که اونم گوساله کت خداست.
آره بابا، ولی گوساله چرا این وقت صبح باید اینجا باشه؟
در همین لحظه صدای دختری از اون طرف دیوار اومد.
عمو رحمت.
زهرا بود، دختر 10 ساله کت خدا که دنبال گوسالهشون همه ی خونه ها رو گشته بود. نفسش به سختی بالا می اومد و معلوم بود از بس دنبال گوسالشون گشته خسته شده. غم و نگرانی از چشمای زهرا پیدا بود. گونه هاش از سرما سرخ شده بود و نفسش بالا نمی اومد. خسته و غمگین گفت
گوسالمون گم شده، دیشب در مردونی درست بسته نشده بوده.
دیدی رد پاها مال کی بوده؟ پاشو علی جان، پاشو برو در رو باز کن، به زهرا بگو گوسالشون اینجا بوده، باید زودتر پیداش کنیم قبل از اینکه هوا بدتر بشه.
چشم، میشه منم بیام؟
نه، هوا سرده و راه سخته، نمیشه.
بابا ولی من بلدم چطوری پامو روی برفا بذارم که لیز نخورم.
باشه، ولی از من جلوتر نمیری.
چشم.
علی در رو باز کرد و ماجرا رو برای زهرا تعریف کرد. اونا همراه زهرا را افتادند. رد پاها از باغ‌ها گذشت و به دامنه تپه‌ای برفی رسید. بچه‌ها باد سردی می‌وزید. دیدشون کم شده بود.
بابا
بله
گم اگه گوساله ترسیده باشه، اگه وقت افتاده باشه تو دره.
دل زهرا لرزید، با چشمای نگران به علی و پدرش نگاه کرد و به یاد مادر گوساله افتاد که چطور نگران بچه کوچیکش بود. از اون گذشته پدرش هم برای این گوساله زحمت زیادی کشیده بود.
اگه پیداش نکنیم بابام خیلی ناراحت میشه.
ترسیدن فایده ای نداره زهرا جون، باید درست فکر کنیم.
اونا سعی کردن گوساله رو صدا بزنن، اما گوساله نه اسمی داشت و نه حرف آدم ها رو میفهمید. با این حال همه با هم صدا زدن، شاید صداشون به گوشش برسه. پس همه با هم فریاد می زدن:
های
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 های.
چند دقیقه گذشت، فقط صدای باد بود و هیچ خبری از گوساله کت خدا نبود. علی دلش میخواست بدوه، اما میترسید روی یخا سر بخوره. ناگهان رد پاها قطع شد. همه با هم وایسادن و نگاه کردن. برف همه چیز رو صاف کرده بود. هیچ نشونی دیگه از گوساله نبود.
بابا رد پاها تموم شد، از اینجا به بعد دیگه هیچی نیست.
یعنی چی؟ نکنه یه وقت گرگ گوسالمو خورده باشه.
نه زهرا جون نه، اگه گرگ گوسالتو خورده باشه باید یه ردی، یه خونی، چیزی روی برفا میدیدیم، اما اینجا هیچ خبری نیست.
چند قدم جلوتر رفتن، یهو زمین شیبدار شد. علی جلوتر رفت و دوباره گوساله رو صدا زدن. اولش هیچ صدایی نمی اومد. علی رو به پدرش کرد و گفت:
بابا پایین نگاه کن.
ناگهان صدایی خیلی ضعیف مثل ناله بلند شد. زهرا این صدا رو خوب می شناخت، صدای گوساله کوچیکش بود. گوش تیز کردن، صدا براشون واضح تر شد و داشت از پایین تپه می اومد. اونا آروم از تپه پایین رفتن. گوساله داخل گودالی افتاده بود، پاهاش می لرزید اما زنده بود. زهرا اشک شوق ریخت.
پیداش کردی؟
خدا رو شکر.
اما کار هنوز تموم نشده بود. پیدا شدن گوساله پایان نگرانی ها نبود، بلکه شروع یه درد سر تازه بود. گودالی که گوساله داخلش افتاده بود پر از برف نرم و یخ زده بود و دیواراش اونقدر لغزنده بودن که هر لحظه امکان داشت یکی از اونا سر بخوره و بیفته پایین. سرما دستاشونو بی‌حس کرده بود و نفس کشیدن سخت شده بود. اما بیرون آوردن گوساله اصلاً کار ساده‌ای نبود. اگه عجله می‌کردن ممکن بود گوساله آسیب ببینه، و اگه دیر می‌جنبیدن سرما می‌تونست جونشون رو به خطر بندازه. همه فهمیده بودن که اونجا فقط زور بازو کافی نیست، باید با فکر و همکاری جلو می‌رفتن. پدر علی با دقت تنابی رو که همراهش داشت آماده کرد. تناب و چند بار امتحان کرد تا مطمئن بشه محکمه. علی و زهران با وجود ترس و سرمایی که تا استخونشون نفوذ کرده بود کنار پدر وایسادن و گوش به حرفاش سپردن. هر کدوم تلاش خودشونو کردن و میدونستن کوچکترین اشتباه میتونه همه چیزو خراب کنه. اونا با هم آروم و حساب شده شروع کردن. حلقه تناب و دور پاهای گوساله انداختن و همزمان کشیدن بالا. دستشون از سرما می لرزید، چند بار پاهاشون روی برف یخزده لیز خورد و هر سه نفر یه قدم با زمین خوردن فاصله داشتن، اما هر بار یکی میلغزید اون یکی دستشو میگره. همکاریشون باعث شد دوباره تعادلشونو پیدا کنن و سر پا بمونن. اونا تسلیم نشدن، با آخرین تلاش تناب کشیده شد و گوساله کم کم از گودال بیرون اومد. لحظه نفسا تو سینه حبس شد. وقتی گوساله سالم روی زمین وایساد، همگی نفس راحتی کشیدن.
اگه عجله میکردیم یا تنها میومدیم، ممکن بود حادثه یه بدتری پیش بیاد.
خدا شکر زنده بی بغلم گوساله شیطون.
باید زودتر برگردیم، برف داره زیاد میشه.
آره بابا شما درست میگین، میان برگرد.
برف هنوز میبارید اما دلای اونا گرم بود. اونا آهسته راه افتادن و مسیر بازگشت به روستا رو پیش گرفتن. پاهاشون خسته بود اما قدماشون مطمئن تر شده بود. گوساله کنارشون راه می رفت و هر چند قدم یک بار صدای نفس کشیدن شنیده می شد. صدایی که برای زهرا از هر چیزی شیرین تر بود. وقتی به روستا برگشتن حوالی ظهر شده بود. خورشید کم کم از پشت ابرا بیرون اومد و به اهالی روستا تابید. دوستای قشنگم، قصه امروز ما هم تموم شد. علی و پدرش به همراه زهرا به ما نشون دادن که حتی تو سخت‌ترین شرایط، حتی زمانی که یک کار سخت و خطرناک پیش رو داریم، اگر با هم همکاری کنیم، صبور باشیم و نترسیم، میتونیم از پس مشکلات بزرگم بر بیاییم. شجاعت یعنی وقتی ترس داریم با فکر و کمک دیگران جلو بریم، و همکاری یعنی هیچ کسی تنها نیست و با هم بودن همه چیزو آسان‌تر و امن‌تر می‌کنه.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. دهه فجر از راه رسیده، دهه صداهایی که تاریخ شدن، روایتهایی که هنوز زندن، دهه‌ای که ایمان بر سکوت تاریخ غلبه کرد و اراده یک ملت سرنوشت فردا را نوشت. روزهایی که صدا از دل مردم برخاست و واژه‌ها به پرچم بیداری بدل شدند.
هموطنان عزیز، همشهریان عزیز، این صدای راستین ملت ایران است. صدای انقلاب.
اینجا رادیو نمایش است. جایی که پرنیان تخیل و تفکر راوی حماسه است که با باور آغاز شد و با ایستادگی به ثمر نشست. با برنامه‌ها، نمایش‌ها و روایت‌هایی از ریشه‌های هویت ملی و از روشنای امید. در رادیو نمایش کنار شما هستیم. روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز تا دهه فجر را نه فقط به یاد بیاوریم، بلکه دوباره معنا کنیم. رادیو نمایش، صدای یک ملت در امتداد تاریخ.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چه هر چه هستی تو.
شاهنامه، به نام خداوند جان و خرد. دخترای گلم و پسرای نازنینم، شاهنامک میخواد خیلی ساده داستانهای کوتاه و هیجان انگیز شاهنامه رو براتون بازگو کنه. همه مادر بزرگها، پدر بزرگها، مادرها و پدرهای ایرانی و همه پارسی زبانها با لهجه شیرینشون در خیلی از کشورهای جهان بیشتر از 1000 سال داستانهای شاهنامه رو برای کودکان و نوجوانان میخونن. انگار همه کودکان ایران و شاید بتونم بهتون بگم همه بچه های دنیا که با زبانهای گوناگون با فردوسی و داستانهای اون بزرگ شدن خودشونو فرزندان فردوسی میدونن. نبرد هوشنگ، پسر سیامک با خزروان، فرزند اهریمن. خوشبختانه سیامک پسری به نام هوشنگ داشت که بسیار باهوش و با فرهنگ بود. هوشنگ یادگار پدر خوبش سیامک بود که پیش پدر بزرگ مهربونش کیومرث آموزش و پرورش یافت. هوشنگ وزیر و دستیار کیومرث، شاه ایران و جهان هم شده بود. کیومرث مانند چشم خودش هوشنگ را دوست داشت. هنگامی که به کینخواهی پسرش سیامک شتافت، هوشنگ را با خبر کرد و همه پندهای خودش و رازهای جهان را به او یاد داد. کیومرث به هوشنگ وزیرش گفت:
بسیار پیر شدم و به زودی از دنیا خواهم رفت. پس از من تو باید پادشاه ایران و جهان شوی.
برای همین در کنار پریان جانوران را هم آموزش جنگی داد. این جانوران درنده خو شامل پلنگ، شیر، فیل، گرگ و ببر بودند. اکنون جانوران هم در کنار مردم برای نبرد با دیوان آماده شده بودند. کیومرث شاه ایران به فرمان پروردگار جهان همه مردمان، پریان، جانداران و پرندگان را گرد هم آورد و سپاه بزرگی که بسیار دلیر بودند را فراهم کرد. سپاه ایران 2 لشکر بزرگ داشت تا اینکه ایرانیان بتوانند در نبرد با خزروان پسر اهریمن پیروز شوند. هوشنگ فرمانده سپاه پیشتاز به همراه جوانان و جانداران جلوی سپاه کیومرث بودند. کیومرث فرمانده سپاه پشتیبان به همراه پیران و فرشتگان پشت سپاه هوشنگ قرار داشتند. این 2 سپاه ایران در همه جای جهان لشکر دیوها که لشکر اهریمن شده بود را شکست می دادند. خزروان دیو پلید با دیدن سپاه بزرگ ایران با ترس خاک به آسمان می پاشید و ناگزیر در پی گریختن بود، اما چون نمی توانست بگریزد ناچار شد با سپاه ایران بزرگ روبرو بشه. هر دو سپاه ایران نخست جانوران درنده و جانوران رام شده را که برای جنگ آموزش داده بودند به سوی لشکر اهریمن فرستادند. جانوران که ایرانیان را بسیار دوست داشتند دیوها را شکست دادند. هوشنگ هم مانند شیر بسیار توانمند بود و با خزروان دلیرانه جنگید و این بار هوشنگ به خزروان پیشنهاد داد تا با پوشاکی ویژه کشتی بگیرند و کمربندی برای کشتی به نام دوال به کمر ببندند. هوشنگ که به خوبی کشتی رو یاد گرفته بود به سبک کشتی باجوخه خیلی زود تونست کمربند کشتی خزروان رو به چنگ بزنه و خزروان پسر اهریمن رو بر روی خاک بیاندازه. هوشنگ تونست خزروان رو بکشه تا دیگه نتونه کسی رو آزار بده. سپاه نیک نهاد ایرانی بر لشکر بد نهاد اهریمنی پیروز شد. هنگامی که ایرانیان به کینخواهی سیامک پرداختند، کیومرثشاه که بسیار پیر و ناتوان شده بود با آسودگی از دنیا رفت. زمانی که این پادشاه دوست داشتنی از دنیا رفت، تنها یادگاری که از خودش به جا گذاشت آبروی خوبی بود که در میان مردم داشت. کیومرث به همه راه سود بردن را نشان داد، اما زندگیش در همین راه به پایان رسید.
خجسته سیامک یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت. گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. به نزد نیا یادگار پدر، نیا پروریده مرو را ببر. نیایش به جای پسر داشتی، جزو بر کسی چشم نگماشتی. چو بنهاد دل کینه و جنگ را، بخوان آن گرانمایه هوشنگ را. همه گفتنی ها بدون باز گفت، همه رازها برگشاد از نهفت. تو را بود باید همین پیش رو، که من رفتنیم تو سالار نو. پری و پلنگ انجمن کرد و شیر، چو پیل و چو گرگ و چو ببر دلیر. سپاه دد و دام و مرغ و پری، سپهدار با کبر و گندآوری. پس پشت لشکر کیومرثشاه، نبیره به پیش اندرون با سپاه. بیامد سیه دیو با ترس و باک، همی با آسمان بر پراکنده خاک. به هم برفتادند هر دو گروه، شدند از دد و دام دیوان ستور. بیازی توشنگ چون شیر چند، جهان کرد بر دیو نستون تنگ. کشید از سراپای یک سر دوا، سپهبد برید آن سر بی هوا. چه آمد مران کینه را خواستار، سرآمد کیومرث را روزگار. برفت و جهان مردری ماند از او، جهان فریبنده را گرد کرد. ره سود بنمود و خود مایه خرد. سرانجام چون باد باید سپو، همه رنج ما باد باید شد. جان سر به سر چون فسانه است و بس، نماند بد و نیک بر هیچ کس.
همه در پایان زندگی باید دارایی‌های خود را به دیگران بسپارند و رنج‌های فراوان در این جهان را بشمارند. داستان‌های جهان مانند افسانه است و هر کار نیک و بدی که انجام بدیم شاید از سوی مردم فراموش بشه، اما پیش یزدان پاک همیشه ماندگار می‌ماند.